سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد. ما در بحث خدا در اندیشه انسان عمدن از مقدماتی آغاز کردیم که اگر از این مقدمات آغاز نمی کردیم بعدها در وسط راه ممکن بود که یک با یک سلسله سوالات مواجه بشویم. افرادی که فی الجمله در این زمینه ها مطالعاتی دارند شاید احتیاجی به توضیح نداشته باشد که ما عرض بکنیم چرا این مسائل را ما طرح می کنیم، ولی نظر به این که ممکن است بعضی از افراد توجهی به اون مسائل نداشته باشند ما باز توضیحی می‌دهیم که چه مسائلی در این زمینه ها طرح می شود و به اون مناسبت است که ما این مقدمات را برای بحث خودمون ذکر می کنیم. یکی از اون مسائل که ما در جلسات پیش در جلسات مسجد ابوالفضل مطرح کردیم این بود طرح کردیم و در اونجا شاید به قدر کافی توضیح ندادیم که چرا این مسئله رو طرح کردیم و اون این بود که اونجا که یک اندیشه از اندیشه های بشر درست بشه در هر رشته ای از رشته ها چه مربوط به مسائل طبیعی یا مسائل ریاضی یا مسائل الهی و یا هر نوع دیگر از مسائل برای بشر مطرح بشود، در حالی که ریشه منطقی دارد، یعنی مقتضای تفکر بشر است. در اینجا جستجو کردن از علل دیگر بیمورد است. حتی ممکن است اون نظریه غلط باشد، ولی همون غلط ریشه فکری دارد. یعنی اشتباهی اگر هست، بشر در تفکر خودش دچار اشتباه شده، در منطق خودش دچار اشتباه شده است، نه این که یک علت خارجی و یک عاملی سبب شده است، یک عامل اجتماعی، یک عامل ذهنی، یک عامل عینی اجتماعی سبب شده است که بشر اون را انتخاب بکند. مثلا از 2000 سال پیش تا نزدیک به زمان ما، همه دانشمندان بشر تقریبا اتفاق داشتند که عناصر 4 تا بیشتر نیست و اون 4 عنصر هم عبارت است از آب. البته می گفتن آب خالص، این آبها اغلب محلول است. آب، خاک، هوا، آتش. در دوره جدید که علم تکامل پیدا کرد، معلوم شد اولا هیچ یک از اینهایی که علم دیروز اونها را عنصر می‌داند، اینها عنصر نیستند، خودشون مرکبند یا مخلوط. هوا خودش مخلوط از دو عنصر است و هوا آب هم مرکب از دو عنصر دیگر. این ها عنصر نیستن، مرکب هست. و عناصر اصلی عالم هم 4 نیست. هی روز به روز بر عدد عناصری که کشف می شود افزوده شده است که فعلا در حدود 100 عنصر کشف شده است. آیا در این مسئله ما حق داریم که برویم سراغ این که ببینیم چه علتی سبب شد که بشر قائل به 4 عنصر شد نه بیشتر؟ چرا آب را عنصر دانست و هوا را و خاک را و آتش را؟ مسلم این اشتباه ریشه جز نقص علم بشر، یعنی این که اطلاعات بشر ضعیف بود، علم توسعه پیدا نکرده بود. علت دیگری غیر از این که بشر هنوز دوره نسبتاً کودکی خود را طی می‌کرده است و علم دوره کودکی و جوانی خودش را طی می‌کرده است، علت دیگری ندارد. یا مثالی که راجع به نجوم و هیئت بطلمیوسی ذکر کردم، ولی مسائلی که منطق بشر، ولی منطقی که در عمل اشتباه هم بکند، منطق بشر هیچ وقت اقتضای چنین نظریه ایرانه می کند. یعنی اگر انسان همینقدر منطق رو وارد بکند، این فکر می رود دنبال کارش. قابل اشتباه نیست. بی منطقی مطلق است که این چنین اندیشه ای را به وجود می آورد. یعنی اونجا که انسان اصلا هیچ گونه عقلش و فکرش و علمش دخالت نمی دهد، بلکه فقط یک امری را در اثر تلقین و در اثر تقلید می گیرد. خب بشر یه چیزایی هست که اسمش اونا باید گذاشت اعتقاد، نه فکر. یعنی اعتقاد بر دو قسمت، اعتقادهای ناشی از تفکر و اعتقادهای ناشی از عادات و تقالید و تلقینه ها و امثال این ها. مسائلی که اصلا دون منطق است، یعنی همینقدر بشر بخواد دربارش فکر بکند کافی است که بفهمد این فکر باطل است. فقط در وقتی که بشر اصلا نمیخواد فکر بکند درباره این مسئله، اون وقت که اینه قبول میکند. مثال زدم به نحوست 13 نوروز نهت است، 13 سفر نهت است. آیا ممکنه که یه روزی علمایی در یک زمانی نشسته باشند و فکر منطقی و علمی کرده باشند و به اشتباه به اینجا برسند؟ در اون نجوم ممکن بود چنین اشتباهی بکنند، در عناصر ممکن بود چنین اشتباهی بکنند، ولی اینجا اصلا بشر یه روزم درباره این مسئله اونایی که قبول کردن فکر نکردن. همونجور این از دهن اون گرفته و از دهن اون گرفته و از دهن اون گرفته. در ابتدای حرف هم مثلا ممکن است یه آدمی روی قرض خاصی، نظر خاصی این حرف را به توی دهنها انداخته، از این بون از این بون از این بون رسیده، بعد هم مردم همینجوری قبول کردن. در اینجور مسائل جای این هست که انسان جستجو بکند در علتش. چرا این فکر نحوست 13 از کجا پیدا شد؟ یعنی عقل بشر که محال به اینجا برسد. ولی بشر این رو پذیرفته، بدون تعقل پذیرفته است. حالا که بدون تعقل پذیرفته، یه ریشه دیگری باید داشته باشه. اینجا جایی این هست ما جستجو بکنیم، ببینیم میتونیم به دست بیاریم که ریشه اعتقاد به نحوست 13 از کجا پیدا شده. این مطلب را من برای این طرح کردم که من میبینم یه عده‌ای به خیال خودشون تاریخ ادیان می نویسن، بعد میگن که بریم ببینیم که علت این که منشأ این که اعتقاد به خدا یا خدایان پیدا شد و منشأ این که بشر به پرستش گرایش پیدا کرد چیست. درست مثل این که اون وقتی که دنبال این میرن که علت نحوست 13 رو مثلا به دست میارن و امثال این ها. و حال اون که اول باید دنبال این جهت رفت که آیا، نمیگم منطق درست یا غلط، اون مرحله بعد است، اصلا چیزی در بین بوده است که منطقاً بشر را به سوی این فکر هدایت کند یا نبوده. اگر نبود اون وقت بریم دنبال منشأ دیگر، ولی اگر بود حد اکثر این است که بگیم بشر در فکرش اشتباه کرده. همینجوری که میگیم مثلا در این که معتقد شده است به چهار عنصر اشتباه کرده است، همینجوری که میگیم بشر در این که زمین و مرکز عالم دانست اشتباه کرده بود و در این که صدها مسائل دیگر از قبیل تبایع چهارگانه هم نظیر عناصر چهارگانه، میگیم مثلا بشر اشتباه کرده بود. ولی وقتی که ما این کتب آقایون نگاه میکنیم که در تاریخ ادیان می‌نویسن، خیلی هم همچین به صورت جزم از اول میبینیم مسئله را چنین فرض کردند که فکر بشر که آدم که بشر را به اینجا نمیکشانه، پس لابد یه علت دیگری بوده. دنبال اون علت میریم چیست؟ وقت یکی میاد چنین اظهار نظر میفرمایند که علتش چیست؟ شاید علتش خوف بشر بوده. بشر اولیه در مقابل حوادث فهمناک و خطرناک طبیعت قرار می گرفتن و همیشه یک رعبی و یک وحشتی از اینها، از سیل، از زلزله، از امثال اینها پیدا می کردن. بعد این وادار کرده بشر را که به یک نیروهای دیگری غیبی بیاد معتقد بشود، برای این که بلکه اون نیروهای غیبی او را نجات بدهند. یه از اول فرض در این است که منطق کسی این حکم نمی کند، پس ناکر یه همچی چیزی دیگری میاد، یه حرف دیگر می زند، می گوید ریشه و منشأ این افکار جهل است، جهالت است. بشر نمی داند، بشر علل طبیعی را نمی شناخت، علتها را در طبیعت نمی شناخت. چون علتها را در طبیعت نمی شناخت، بنابراین می رفت سراغ علتی ماوراء طبیعی. ولی وقتی که کم کم علتها را شناخت، دلیلی نیست که برود سراغ علتهای ماوراء طبیعی. و چجورم اینها را با جزم تو کتاباشون نقل میکنن. سبحان الله. شما که این حرف را میزنید، میگید بشر به علت جهل، پس ناچار این حرف را قبول کردید. بشر به قانون علیت عامه پی برده بود، یعنی میدانست هر حادثه ای علتی دارد، ولی چون علت طبیعی را نمی شناخت، رفت سراغ علت ماوراء طبیعی. پس علیت عامه را شناخته بود، به علاقه اصل علیت را نشناخته بود، اصل فکر علت نمی کرد، نه سراغ علت ماوراء طبیعی را سراغ علت طبیعی. پس لابد به قول شما بشر اون روزی معتقد شد به خدا و ماوراء طبیعت که اجمالا می دانست حوادث عالم علت دارد، اما نمی دانست که علتش در طبیعت است، می رفت علت رو در ماوراء طبیعت جستجو می کرد، پس علت رو شناخته بود. بسیار خب، شما این حرف رو نمی زنید که خب چرا بشر نرفت علت رو در خود طبیعت محسوس جستجو بکنند؟ طبیعت که برایش محسوس بود، ماوراء طبیعت نامحسوس بود. این چه دلیلی داشت که این محسوسها را به قول شما ندیده بگیرد برود سراغ علت نامحسوس؟ فرض کنیم ما مثلا بیماری از کجا پیدا می شود؟ با قول شما علت مادی و طبیعی را نمی شناخت، نمی دانست که منشأ پیدایش امراض چیست، میکروب ها را نمی شناخت، علل دیگر امراض را نمی شناخت، ناچار را سراغ ماوراء طبیعی. میگیم بسیار خوب، این علت خودش را نمی شناخت، ولی در میان هزاران اشیایی که در عالم می دید، خورشید نمی دید، چرا نگفت علتش خورشید؟ چرا نگفت علتش ماه است؟ چرا نگفت علتش فلان ستاره است؟ چرا نگفت علتش دریا؟ چرا نگفت علتش کوه است؟ چرا نگفت علتش باد است؟ چرا نگفت علتش آتش است؟ این همه طبیعت رو که اینجور میدید با اون همه قدرت و اون توانایی فوق العاده، چرا این علتی که نمیشناخت درست علت واقعی رو نشناخت؟ چرا رفت سراغ علت ماوراء طبیعی؟ خب مخواست از طبیعت جای بگیم. مثل این است که بگیم خانه آدم رو دور میزنن،
دزد واقعی را نمیشناسن، چون نمیشناسن میره سراغ ماوراء طبیعت، میگه ماوراء طبیعت جیب خامخانه منو زده. آیا همچه فکر میده بشر بود؟ این ها خود جهالت دیگه. بشر یه روزی میامد حس میکرد میدید خانمانش به باد رفته، دزد آمده خانش زده و رفته، دزدم نمیشناسن. حالا رفته که دزد نشناخ میرد سراغ ماوراء طبیعت، که ماوراء طبیعت آمده خانه من دزدیده و رفته. یا نه، پس اگر بشر سراغ علت ماوراء طبیعی رفته است، برای این بوده که طبیعت رو کافی نمیدانسته است. چرا؟ برای این که میرفت مثلا اگر میگفت علت این که این بیماری پیدا شده هوا بوده، باد بوده، خود باد رو میدید مثل بیماری چیزی علت میخواد. میگفت اگر علت باد دریا بوده، مثلا اگر میگفت باد بودید خود دریا هم یه چیزیست نظیر این، این هم خودش در تغییر و در حرکت و در رفت آمد و یه حرفا خود اون هم علت میخواد. خورشید است، میگید خود خورشید هم در تغییر و تبدل است. ماه است، خود ماه هم در تغییر و تبدل است. ستاره است، خود او هم در تغییر و تبدل است. بعد آدمی بشر که به علیت عامه پی برده بود، اینی که سراغ در اینجور غذایا اگر سراغ طبیعت نمیرفت، سراغ ماوراء طبیعت میرفت، به این جهت بود که میگید باید سراغ علت اصلی اصلی برود. یعنی حس میکرد یک علت ما فوق علل وجود دارد، نه اینکه علت ها را نمیشناخت. چون علت ها را نمیشناخت میگفت طبیعت هیچ کاره، طبیعت هیچ کاره، اصلا در طبیعت تأثیر و تأثیر نیست، سبب و مسببی وجود ندارد. پس یه را بولم سراغ میرفت سراغ ما برای طبیعت. اینجور نبودن. بلاغه شما که این حرف رو میزنید اقرار میکنید که باز طبیعت عقلانی و منطقی بشر، بشر رو کشوند ما و ماوراء طبیعت. چون همین جوری که عرض کردم، من این حرف اینه که بشر حوادثی رو در طبیعت میدید، میدانست این حوادث بدون علت نیست. این منطق این فکره، این منطق این فکره. چون میدانست این حوادث بدون علت نیست، باید منطقش عمر کشوند به اونجا. حالا بخواید بگید منطقش درست یا نادرست، پس باید ریشه این منطقی دارد. گذشته از همه اینها، عجبا این حرف بدیهیست که هر چیزی، هر معلولی علتش که از بین رفت، معلومش هم باید از بین بره. خب اگر این حرف درست باشد، هر دو حرف من عرض گفتم، اگر علت پیدایش افکار مذهبی و از اون جمله فکر خدا خوف بشر از طبیعت بود، و یا اگر علتش جهل بشر به علل طبیعی بود، شما که علمی فکر میکنید، این همه دم از علم میزنید، باید این حرف دو دو تا چارتا را باید قبول بکنید. یعنی به هر نسبت که جهل بشر مرتفع میشود، جبران باید فکر خدا منتفی بشود. محاله که دیگه باقی ببینیم، یعنی باید حساب بکنیم از زمانی که این فکر در بشر پیدا شده است، علتش به قول شما جهل به علل طبیعی. پس هر چه که زمان گذشته است و علل طبیعی کشف شده است، برای علمایی که لااقل این علل طبیعی میشناسند، جبران باید فکر خدا از ذهنشون معدوم بشود. آیا ممکن است در زمان ما، در عصر ما، یک دانشمند طبیعی یا ریاضیات لازم هم نیست که حتی طبیعی هم باشه. یه دانشمندی که اندکی با طبیعیات آشنا باشد باز بیاد معتقد میشه بگه عناصر چهار تا. مثلا اینشتین بیاد بگه عناصر چهار تا، بگه آقا این علتش جهل بشر بود، نقص اطلاعات بشر بود. حالا که علم کشف کرده بگه محاله. حالا کسی بیاد بگه آقا امروز یه دانشمند درجه اولی در دنیا در نمیدونم انگلستان، در آلمان، در آمریکا، در روسیه پیدا شده است و او جدا معتقد است که عناصر در دنیا همون چهار تا است: آب و خاک، هوا و آتش. شما میگید محال، محاله که یک دانشمند امروز پیدا بشه این حرفو. چرا؟ میگه چرا که علم مطلبی را که روشن کرده دیگه نمیشه چنین چیزی، محال است، محال. یا اگر کسی بگوید امروز یه دانشمندی پیدا شده معتقد است که زمین ساکر است و خورشید به دور زمین حرکت میکنه، میگه آقا محال دیگه، علم این مطلب رو روشن کرده. مطلب همینجوره، یک فکری که منشأش جهل بشر باشد، بعد که این جهل بشر منتفی شد در سطح علمی، یعنی در سطح علما، خصوصا علمای درجه اول اون عصر و زمانی که دیگه پرده جهل در اون زمان منتفی شده است، محال است که اون فکر پیدا بشود. حالا ما میگیم سیر تاریخی، سیر تاریخی خیلی روشن، از روزی که بشر علل طبیعی رو شناخت، یا لااقل از روزی که بشر معتقد شد که هر چیزی علت طبیعی دارد، حتی امثال بو علی سیناها اینها با اینکه شناختشون علل طبیعی را به اندازه امروز نبوده، ولی اونها شک نداشتن که هر حادثه در طبیعت یک علتی در طبیعت دارد. خب باید جبران بو علی سینا ماتریالیست باشه، چون اون معتقد به علت طبیعی. جبران باید فارابی ماتریالیست باشه، چون برای هر حادثه طبیعی علت طبیعی قائل است. جبران باید خواجه نصیر الدین طوسی ماتریالیست باشه، چون برای هر حادثه طبیعی علت طبیعی قائل است. بالاتر باید دانشمندهای درجه اول زمان ما، اینشتین دیگه باید محال باشه که معتقد به خدا باشه. چرا؟ برای اینکه اینشتین در زمان ما در قله به اصطلاح دانش زمان خودش قرار گرفته، با فکری که 100% مولود جهالت بشر بوده است، اون وقت میتونه که در یک عالم درجه اول این زمان این فکر وجود داشته باشه. اون مثلا بچه‌ای که مثلا همه معلوماتش هر دیگه دیپلم است، اون دیگه امروز عالم است. اون دیگه به این افکاری که زائده جهل و نادانی است دیگه هیچ وقت پابند نیست. اما اینشتین هنوز پابند جهالت و نادانی است. این یک امر دو تا چهار تا که نشون میده من حالا فعلا بحث نمی کنم این فکر درست یا نادرست، اون حرفی میخوام رد بکنم. پس منشأ پیدایش این افکار جهالت بوده است، نادانی بوده است، خوف بوده است. باید معتقد بشیم بله آقای اینشتین چرا اینقدر اظهار عقیده به خدا می کند و می گوید من به خدا اعتقاد ایمان دارم؟ بعد بگیم ها این اینشتین شعورش نمی رسه، وقتی که زلزله می شود وحشتش می گیره، این وحشت این فکر خدا در ذهنش به وجود می آورد. ولی بنده ای که مثلا همون تو کلاس نو تی نزردم ندیگه من علمم رسونده به جایی که دیگه از این حوادث طبیعت وحشت نمی کنم و بعدم وحشتم بکنم، می دونم که این مثلا خدا یا امور نیروهای غیبی نمی تونه من نجات بدهد، من رسیدم به اینجا. اما اون دانشمند درجه اول زمان خود به اینجا نرسیدم. من تعجب می کنم که چطور افرادی که این حرفها رو می زنن روی همین حرفهای خودشون فکر نمی کنن، و چرا اشخاصی که اینها رو می خونن روی اینها فکر نمی کنن؟ مثل این که برای بعضی ها همینقدر یه فرضیه اگر بیاد این کافیست که فرضیه یه باشن. این مکتر کاملا توجه رو برمایید که بعضی افراد اونچنان واهمه بر اونها حکومت میکنه که خودشون هم نمیدونن چطور. یعنی اگر یک نظریه ای از ناحیه یا افرادی بیاد که این افراد به نظر این خیلی مثلا مهم هستن، نمیتونه فکر بکنه که این نظریه غلط است، با اینکه عیناً میبینه این نظریه غلط است. انسان فکر خودش را اصلا صرف این جور مسائل بکنه، حروف ابجد دلالت میکند، مثلا فلان جمله از آیه آیات قرآن را مثلا بیاری، بعد بگیم با حروف ابجد یک قراردادی که بعدها آمدن این قرارداد را بستن گذاشتن. الف دلالت میکنه بر یک، ب دلالت میکنه عدد دو، جیم یعنی عدد سه، یک قراردادی است این. بعد بیم حساب بکنیم فلان جمله مثلا با حروف ابجد میشود 1256، بعد بگیم پس این اشارت که در سال 1256 یه حادثه اتفاقی است یا قرآن را، و حتی این شاید به منزله خیانت هم به قرآن شمرده بشود. یا مثلا بگیم مثلا اسم حضرت امیرالمومنین چیست؟ علی. علی با حروف ابجد مثلا چقدر میشود؟ میشود 110. بعد یک جمله ای را مثلا آیت قرآن حساب بکنید، او هم 110، پس این دلالت میکند بر خلافت بلافت. یعنی بابا علی در خلافت بلافتش اینقدر دلیل قرص محکم منطقی دارد که احتیاج به این مهملت ندارد. در یه جلسه ای که من اینو صحبت میکردم، یه آقایی که خیلی مرد خوبی هم بود، واقعا هم آدم خوب بودن، خیلی هم ساده دل بود، هرچی من میگفتم با سرش اشاره میکرد، میگفت نه اینجوری اینجوری اینجوری. میگفتم آقا نه اینجوره، زمین هم که ذکرم با خودش داشت میگفت، چون ذکر میگفت مجال نداشت که همیزه من بگه که، میگفت نه اینجوری اینجوری. من فهمیدم یه چیز دیل خودم اینجور فکر کردم، حتما در یک قضیه دل خصوصی اتفاقا یه جوری بوده، مثلا یک حساب حروف ابجدی انطباق پیدا کرده با یک از جوری. گفتم آقا حالا ممکنه در یه جا اتفاقا یه چیزی با یه جایی منطبق شده باشه، ولی اینا دلیل نمیشه. برای کسی به ما تضمین، نه پیغمبر به ما تضمین داده، نه امام به ما تضمین داده که مثلا آیات قرآن با حروف ابجد رو حساب کنه. شاید یه کسی بیاد با حروف ابجد یه چیزی دیگر در بیاره بر ضد حرف ما، بر ضد حرف ما، از کجا که در نیاد. خب هر کسی بی منطق و بی حساب باشه دیگه همین جوره. وقتی ما بی حساب از این طرف بیاییم بگیم، اون بی حساب از اون طرف بیاد دیگه. شما میگید چون مثلا علی حروف مثلا 110 هست، کلم کلمان 110 هست، پس علی بر حق هست. خب مثلا ما در عمر پیدا بکنه، بعد دیگه عمر مثلا حروف بشه نداره، کلم کلمان حروف بشه نداره، پس عمر بر حق هست. این کده بشه دلیلی علی بر حق هست که به دلیل حروف ابجد نمیشه ثابت کرد. یه کسی باید به حروف ابجد بچسبد که دلیل نداره. اینقدر برحق بودن علی دلیل از عقل و از نقل و از قرآن و از حدیث، اینقدر ما دلیل که احتیاج به معاملات نداریم. حالا شما اگر یه چیزی در یه جایی دیدی و اتفاقی حتما میگفتم سرش کن، میگفت نه اینجوری اینجوری. بعد من منتظر بودم که چی میگه. گفت بله. یه وقتی خیلی مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش مثلا 40 سال پیش در کجا بود؟ کی بود؟ کی بود؟ کی بود؟ یه عده‌ای از اکابری که در نظر از اکابر بودن حساب کردن. گفت در اونجا اتفاقا من دیدم روی حروف ابجد حساب میکردن. آیه کریمه ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اشاره است به مسئله ظهور مهدی که ما در زبور بعد از ذکر، بعد از یادآوری یا بعد از هر چیزی نوشته ایم که زمین در آینده از آن بندگان شایسته ما خواهد بود. یعنی آینده جهان به دست بندگان شایسته اداره خواهد شد. مسلم اشاره است مسئله ظهور حضرت مهدی. و من در اینجا بود خیلی مثلا 40 سال پیش حساب کردن اونجا. حالا این که من عرض میکنم در حدود که الان ما سال در حدود سال چیز بود الان که 90 چند هست در حدود اون در سال مثلا 75 اینقدر بود. خب اونجا کی بود؟ کی بود؟ کی بود؟ یه دیگه شخصیت های مثلا خیلی عظیم میگونن در نظر او. در اون جلسه حساب کردن دیدن این مسئله، این آیه منطبق میشود با سال 1361 که ظهور حضرت حجت در سال 1361 هست. حالا ما در سال 75 قرار گرفتیم. گفت خب این که حساب کرد نشد که خب نشد. گفت بگ خسته یه همه سلطه تکن میدهد و میگفتی نه آقا، نه قبول نیست، نه قبول نیست، نه قبول نیست، برای چیزی حساب غلطی که در آمده. من دیدم این آقا اون چنون تحت تأثیر اون مجلس قرار گرفته که یه عده افرادی که در نظر او خیلی افراد بزرگی هستن اینها نشستن در اونجا. این آیه رو نصاب کردن با سال 1361 منطبق بوده، گفتن پس این شاید با ظهور حضرت حجت منطبق باشه. مثلا در سال 1350 قمری هجری نشستن حساب کردن، گفتن شاید در سال 1361 حضرت حجت ظهور بکنن. این اونچنان تحت تأثیر عظمت اون اشخاص و شخصیت ها قرار گرفته که هم در 15 سال گذشته دیده این حساب غلط از آب در آمد. هنوز هم فکر سنبال نگرده میگه نه به این که خدا این که غلط در آمد که قبل غلط در آمد. مثل این که وقتی یک کسی نوشته و دیده که در چیز خوندم در روزنامه و خوندم که یه آقایی که از معارف شخصیت های سیاسی میگفت که در یه مجلس صحبت بود، صحبت طبیبه ها بود، طبیبه های درجه اول، خیلی درجه اول، هر کسی یک کسی رئیس میبود، یه نفر گفت آقا همه این اطبا، همه این ها که شما میگید خوب، بعد طبیبه درجه اول فلان کسی، یک کسی این اسم برده که من اون درست نویان هم نیست. آقا اگر طبیب هم هست این هست، واقعا در همه ایران طبیب نظیر این نیست، چون شرط اساسی طبیب این هست باید شجاعت داشته باشه، باید ایمان رو به حرف خودش داشته باشه، شجاعت باید داشته باشه، یقین باید داشته باشه. این طبیبایی که به حرف خودشون ایمان نداره چی؟ بیدا خیلی دلداری کرد و منتظر بودیم که یه معجزه از این طبیب بگوید. گفت بله، یه وقتی مثلا یک جوانی در فامیل ما بود، مریض بود، خیلی مرض سختی، تب شدیدی میکرد و این تبش اصلا قطع نمیشد. فلان طبیب درجه اول آوردیم، یه مدتی کار کرد خوب نشد، فلان طبیب درجه اول آوردیم خوب نشد، فلان طبیب درجه اول، هی اینا می آمدن نسخه می دادن، می آمدن مثلا این آمپول می دادن، یکی کپسول می دادن، یکی قرص می دادن، یکی چیز دیگه، تا آقای فلان طبیب اسم برده. او آمد با تمام شجاعت گفت آقا تمام کارهای اینا غلط، ما باید اصلا بگید شک کردن از خودشه، گفت همه از غلط هست، همه اینا چه؟ گفت چی؟ گفت این علاقش یکی کرد، گفت این فقط باید سستشو به شراب با آب کرد، دستور داد هوای سرد، گفت مریض را با تمام که دارد مریض را خوابون در آب سرد آورد بیرون، گفت همینجا بگید سکوت کرد هر دینه کرد. این شخصیت سیاسی گفت ما پس نیست که حالا مریض شده شد تو خواهد بکن مریض مرد. باشیم که حالا این همه که بگیم مریض رو برای همین است، دیدیم اون شجاعت طبیب، همون شجاعت اولی که آمده همه یه رسمه ها غلط است، همه یه دستور ها غلط است، بیماری را اصلا تشخیص ندادن، این ها غلط است، باید آنن باید چنین باید کرد. اون چنین تحت تأثیر این اعمال مقدماتی قرار گرفته است که بعد به نتیجه اصلا فکر نمی کنه که حالا اصلا نتیجه چی؟ اصلا به نتیجه فکر نمی کنه. خب بعد به مریض که مرد، مریض که مرد پس چی؟ او فقط شجاعت آقای دکتر او رو تحت تأثیر قرار داده، به نتیجه کار آقای دکتر هرگز فکر نمی کنه. در این مسائل هم عیناً همین جور است. بعضی ها واقعا تحت تأثیر این است که فلان تربیه ها فلان کس آمده در اینجا گفته است، به خودش اجازه نمیدهد که روی این تربیه یک ذریعه در عمل فکر بکنه. میبینه حالا این تربیه در عمل همین جور است. اون یکی میگه آقا دین مولود جهالت بشر است، بشر چون جاهل بود، بشر چون نادان بود، الهی طبیعت رو نمیشناخت، قائل به مفاهیم دینی شد، خب لازمه یه خیلی ضرورت منطقی اقتضا بکند که به هر نسبت که بشر عالم بشود و طبیعت رو بشناسد دین جبرن باید از ایران برد. خیلی واضحه. خب ما در عمل میبینیم میدونیم الان هم میبینیم که لااقل نیمی از دانشمندان درجه اول دنیا اعتقاد به خدا دارند. اینشتین در زمان ما هنوز هم براش ادلی پیدا نشده. آیا اینشتین به خدا اعتقاد داشت یا خب اعتقاد داشت این برشتهات این اثر این آثارشون؟ آیا اصلا به دین اعتقاد داشت یا به دین اعتقاد داشت؟ به دین اعتقاد داشت. خب پس نبیدی که این فرضیه غلط هست دیگه. از این واضح‌تر نمی‌تونه چیزی باشد برای ثابت کردن غلط بودن این فرضیه. پس اصل فرضیه غلط است. اون دیگری می‌گوید که معلول خوف بشر است. بشر که می‌ترسید از حوادث طبیعت، اون وقتی که ارواحی را برای خودش فرض می‌کرد، برای این که در پناه اون ارواح قرار بگیرد، فکر دین از اینجا پیدا شد. و ما می‌بینیم بشر امروز رسیده به مرحله‌ای که اصلا به اون ارواح اعتقاد ندارد، ولی در این حال به دین اعتقاد داره. خب پس این کافی که منشأش این نیست، فرض هم اشتباه کرده باشد، منشأ اشتباه این نیست. ولی حالا می‌بینی که یه ادعی را بهشون فهمون همین مطلب واضح را بگیری که این مطلب را دیده حالی کرد، باز هم مثل همین هایی که یک ترجیبند حفظ کردن هر جا که میرسد اون ترجیبند خودش را تکرار میکنن، باز همون حرف خودش را تکرار میکنن. این است که عرض میکنیم که در این موضوعی که یه نظر از موضوع خودم طرح شدن و اتباع اون حال من این شب مساعد نیست برای اینکه بیشتر بحث بکنم، راجع به علل پیدایش این افکار دینی و مذهبی، ما نباید به این سادگی این فرضیاتی که هر کسی برای خودش یک فرضیه ساخته است، همین که هر کسی یک فرضیه برای خودش ساخته است، دلیل بر این است که یا اقل این مقدر بسید سواره خودتون این در دلیل بگیرید، پس هنوز این مسئله در مرحله فرضیه است. هنوز این مسئله در مرحله فرضیه است. من امشب الان احساس میکنم که حالا هیچ مساعد نیست. به اجازه شما امشب اگرچه کم شد در حدود سه رو بیشتر نشد، من عرایز خودم را همینجا امشب خاتمه میدهم و امیدوارم که فردا شب و شبهای دیگر این نقص را جبران بکنم. یعنی احساس یک حالت تربیجه یه حقیقت که الان دارم در خودم میکنم. دیگه عرایز من اینجا امشب پایان پذیره. بسم الله العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله پروردگارا دلهای ما را به نور ایمان منور بگردان، افکار و اندیشه های ما را آماده قبول حقیقت بفرما، فرضها مرضها بیماریها جانبداریهای بیجهت را از دلهای ما بیرون بفرما، حاجات مشروع ما را برآورد. عجل في خرج الموت.